رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام بر شما شنوندگان سرخیز رادیو آزادی، طاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 5 آگوست سال 2010 میلادی است. ساعت در اینجا 3 بامداد.
صبح خیر شنونده گرامی، سفرگل عالمی هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت 6 صبح است و در ابتدا به خبرهای مهم توجه فرمایید. تاجیکستان دیروز با یکی از نامدارترین آوازخوانان کشور ظفر ناظم ویدا گفت. مراسم پدرود با ظفر ناظم که روزی سه‌شنبه بر اثر بیماری طولانی در سن 70 سالگی درگذشت، در شهر دوشنبه با حضور فرزندان و نزدیکان مرحوم، مقامات دولتی و هزاران نفر از مخلصان خانه این خونیاگر برگزار شد. ظفر ناظم را در آرامگاه لوچاب در شهر دوشنبه به خاک سپردند. استاد ظفر ناظم از هنرمندان صاحب مکتب تاجیک بود که یک صحیفه رنگین را در تاریخ صنعت تاجیک باقی گذاشت.
جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، دستورالعمل نوین نظامی برای جلوگیری از تلفات در میان اهالی ملکی را صادر کرد. راه ندادن به قربان شدن غیر نظامیان در افغانستان برای خاتمه دادن به جنگ بر رهبری آمریکا در افغانستان بسیار مهم دانسته می شود. بر اساس راهنمای نو، پیشتر از استفاده نیرو فرماندهان باید مطمئن شوند که در محل هدف غیر نظامیان حضور ندارند، به استثنای حالت خود دفاعی. دیوید پتریوس با حضور نیروهای افغان همراه با نیروهای بین المللی تاکید کرده است. دیوید پتریوس 4 ایول به جای جنرال استنلی مکریستال، فرماندهی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان تعیین شد.
مقامات تاجیکستان میگویند تا نیم سالی گذشته تقریبا 400 شهروندی کشور دور از وطن در روسیه هلاک شدند. این آمار تکان دهنده را وزارت امور داخله نشر کرد. محمد الله اسدالله، سخنگوی وزارت، به رادیوی آزادی گفت:
از 395 نفر هلاک شدگان 51 نفر آنها کشته شدند، 8 نفر به خودکشی نمودند، 16 نفر به طریق زهرالچری به هلاکت رسیدند، 45 نفر در نتیجه صدمه نقلیاتی و 95 نفر در حالتهای ناگهانی و به طور مقرری وفات کردند، 153 نفر در نتیجه بیماری و 27 نفر دیگر بشد در حالتهای نامعین به هلاکت رسیدند.
روسیه میزبانی صدها هزار مهاجرین کاری تاجیک است که بسیاری از آنها در شرایط سخت و طاقت فرسا کار میکنند. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه خواهیم شنید.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دیروز گفت لبنان و سازمان حماس را مسئول حمله های علیحده این هفته می داند و در صورت ادامه خشونت ها کشورش واکنش خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو ضمن سخنرانی در تلویزیون اسرائیل گفت کشورش به هر حمله علیه شهروندان و سربازانش با نیرو پاسخ خواهد داد. روزی سه‌شنبه در یک تیراندازی در مرز اسرائیل و لبنان 4 نفر از جمله یک افسر اسرائیلی کشته شد. روزی دوشنبه بر اثر پرتاب موشک از مصر به اسرائیل و بندرهای اردن در بحر سرخ یک مرد اردنی هلاک گردید. نتانیاهو این حمله ها را کار دستی سازمان فلسطینی حماس خواند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد که انتظار دارد گروه مشورتی پلیس سازمان اوایل ماه سپتامبر به جنوب قرقیزستان فرستاده خواهد شد. فریند مرایویچ، سخنگوی این نهاد معتبر بین المللی، به رادیوی آزادی گفت مسائل جزئی اعزام گروه را نهایی کردند، اما سنه دقیق اعزام گروه 52 نفره پلیس به قرقیزستان هنوز تعیین نشده است. رسلان قزاقبایف، وزیر امور خارجه قرقیزستان، به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت
سازمان امنیت و همکاری اروپا شاید به زودی در مورد سنه اعزام گروه مشورتی تصمیم بگیرد. آنها نامزدها را انتخاب میکنند. ما به سازمان امنیت و همکاری اروپا پیشنهادات خود را ارائه کردیم و از جمله گفتیم که اعضای گروه باید زبان روسی و آداب و فرهنگ ما را بدانند و با تجربه باشند.
هدف از اعزام گروه مشورتی پلیس بین‌المللی به جنوب قرقیزستان مساعدت به تحکیم امنیت در شهرهای اوش و جلال آباد است که ماه ایون شاهد نزاع‌های خونین قومی میان قرقیز و ازبک‌ها شدند.
مطبوعات دولتی ایران گزارش‌ها در باره حمله بر رئیس جمهور محمود احمدی نژاد را رد کرد. خبر آنلاین یک سامانه محافظه‌کاران ایران دیروز نوشت که در شهر همدان در نزدیک کاروان ماشین‌های رئیس جمهور یک بمب خودساخت ترکیده است، اما محمود احمدی نژاد آسیب ندید. ولی تلویزیون دولتی پرس تی وی ایران این خبر را بی‌پایه خواند. تلویزیون عربی زبان العالم ایران گفت که در همدان یک وسیله آتش‌بازی که به شرف آمدن احمدی نژاد درست کرده بودند ترکیده است.
مؤسسه کشاورزی سازمان ملل متحد میگوید حاصل جهانی گندم امسال نظر به پیشبینی های قبلی کمتر خواهد شد، زیرا هوای نامساعد در هفته های گذشته به گندم زارها زیان رسانیده است. اکنون پیشبینی می شود که امسال 651 میلیون تن گندم جمع آوری می شود، نه 676 میلیون تن که ماه ایون گفته بودند. نگرانی از ذخیره ناکفایی گندم در جهان بنابر خشکسالی خرابی آور در روسیه و هم کاهش حاصل گندم در اوکراین و قزاقستان از بزرگترین گندم پروران جهان بالا گرفته است.
شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای بیشتر با گزارش عکس و ویدیو و نظرهای مردم عادی در وبسایت ما در نشانی ازادی.org یا ازادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، پیش از آن که دایر به جزئیات بعضی از این خبرها صحبت کنیم، اجازه دهید ببینیم که وضع هوای کشور چگونه خواهد شد. با گفته مرکزی هواشناسی تاجیکستان، امروز در پایتخت شهری دوشنبه و مناطق دیگر هوای نیمه ابری خواهد بود و حرارت نظر به روزهای گذشته پایین تر می رود. در دوشنبه حرارت به 34-35 درجه می رسد. در جنوب کشور ولایت خطلان طبیعتا هوا تفسان است و حرارت تا 36-38 درجه می رسد. در ولایت سوخت تا 32 درجه گرم می شود. بدخشان هوای معتدلی تا 23-24 درجه خواهد داشت. در نواحی اطراف دوشنبه باشد 31 تا 33 درجه گرم خواهد شد.
تشکر سفرگل و امیدواریم شنونده عزیز روزی خوب امروز پیشی رو داشته باشید. ساعت هم در دوشنبه 6:07 دقیقه می شود و در این فرصتی برنامه گزارش های رو معرفی میکنیم که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
تاجیکستان با ظفر نازیم یک آوازخوانی ممتاز محبوبش پدرود گفت.
ازبکستان تروفه های راهی آهن برای تاجیکستان را 10% بالا می برد.
اعلام شرکت تلکا دایر به نتیجه های تفتیشی فعالیت های بحث برانگیز مالیش
و گزارش های زید و نقیز در باره سوی قصد و یا تلاش سوی قصد و جان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران.
آنگونه که در خبرها شنیدیم، دوشنبه با ظفر نازیم آوازخوان مشهور ویدا گفت. با مطرب و رامشگر و آهنگساز نکته سنجی که چند نسل تاجیکان با ترانه هایش به وای رسیدند و آوازخوانی که بیش از خوانندگان دیگری ممتاز با مردم نزدیکتر بود.
بله، در مراسم ویدا که در مسجد مرکزی دوشنبه دایر شد، نزدیکان مرحوم، مقامات رسمی، دوستان، اهل ادب و هنر کشور، شاگردان و هزاران نفر از مخلصان هنری ظفر نازیم جمع آمدند. از مقامات در رسمی ویدا محمد سید عبیدالله، شهردار دوشنبه و همچنین رئیس پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان و شکرجان زهروف رئیس پلاته پایانی پارلمان و میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان حضور داشتند.
استاد ظفر نازیم را در آرامگاه لوچاب در کنار چهره های سرشناس ملت به خاک سپردند. یکی از همتایان استاد ظفر نازیم، آوازخوان سرشناس تاجیک جورابیک مراد، که در مراسم دفن شرکت داشت، از او بنیکی یاد کرد و از جمله گفت:
بیا ای آش تا بر روزگاری خیشتن گیریم، چشم از محنتی شبهای تاریخ خیشتن گیریم. ندارم مهربانی تا کند بر حالی من گریه، همان بهتر که خود بر حالی زاری خیشتن گیریم. این فاجعه امروز برای یک خیش تباری ظفر نازیم نی، برای یک ناحیه نی، برای تمام جمهوری، برای تمام فارسی زبانهای دنیا، برای تمام مخلصان دنیا فاجعه است. ما یک فرزندی فرزانی ملت، افسوس که در زندگی بعضی وقت قدر نمیکنیم، گسیل کردیم برای آخرت. لیکن ظفر نازیم در دل دیده مردم همیشه زنده است. شاگردا باید که به مکتب دوام دهند و ان شاء الله سرودای ظفر نازیم هزار ساله ها تا هست، نام نیکی ظفر نازیم هست. آخرت عاقبتشان خدای لیم بخیر بود، روحشان شاد بود، جایشان جنت بود. استاد عزیز ظفر اکوی عزیز، ما 50 سال کار کردیم، روزی که من فهمیدم که جراحی شدیم از خوجان رسید اومدم و هیچ اومدن یک دیگر آغوش گرفتیم، گریه کردیم. هیچ من فکر نداشتم که من آخرین بار دیدار ظفر نازیم میبینم. صد افسوس، امروز دیدید هوا هم گریه میکند، دیدید مردم گریه میکند، چون در دل دیدی مردم جا شد، هر یک کس میاثر نمیشود.
توصیفی جورابیک مراد از ظفر نازیم، آوازخوان سرشناسی تاجیک، که روزی سه شنبه بعد از یک بیماری طولانی در سن 70 سالگی درگذشت. ولی در تاریخ نوترین فرهنگ و هنر تاجیکستان نقش عمیق و ناستودنی از خود باقی گذاشت.
و زمنان شنوانده عزیز، نشه نوبتی ویژه گفتاری فرهنگ و اندیشه که بعدی همین برنامه تقدیم می شود به حیات و ایجادیات استاد ظفر ناظم بخشیده خواهد شد.
بله، و مجله بامدادی رادیو آزادی را می شنوید. علامتی دیگری از مناسبات سرد ازبکستان و تاجیکستان ظاهر شد. ازبکستان اعلام کرد که تعرفه های راه آهن برای تاجیکستان و قرقیزستان را از هفته آینده 10% بالا خواهد برد. پیشتر از این، حکومت ازبکستان که با تاجیکستان بر سر نیروگاه برقی آبی روغن بحث و دعوا دارد، سازشنامه استفاده از قلمرو هوایش برای هواپیماهای تاجیکستان را نیز بی‌اعتبار کرد.
از این پیش در ماه می قیمت ترانزیت مال و کالا برای نقلیات بارکش و حرکت دیگر نوی نقلیات مسافربری تاجیکستان نیز از طرف مقامات تاشکند بالا برده شده بود. ادامه این موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
ازبکستان قیمت ترانزیت واگن‌های تاجیکستان و قرغیزستان توسط راه‌های آهن خود را 10% بالا برده است. کارخانه راه آهن تاجیکستان می‌گوید در یک نامه از شرکت ازبکستان تمریولاری خواهش کرده است که از بالا بردن نرخ ترانزیت خودداری کند، اما جانب ازبکستان این نامه را به پاسخ گذاشته است. سوسان خچاتور و سرور شعبه مارکتینگ، تحلیل و پیش‌بینی‌های کارخانه راه آهن تاجیکستان گفت بارهای مربوط به تاجیکستان از 9 آوگوست سال جاری با پرداخت حق ترانزیت از روی نرخنامه نو اجازه عبور خواهند گرفت و افزود وابسته به قیمت اکنون نرخ ترانزیت هر باری که از طریق واگن، سیسترن و کانتینر به تاجیکستان وارد می شود 10% بالا خواهد رفت. خانم خچاتور و افزود خدمتگزاری شرکت راه آهن برای مزاجانش نیز اکنون 10% می افزاید.
Мы сейчас говорим о повышении узбекском, что они по Узбекистану будут дороже платить. Если мы говорим о том, что на 10% дороже стало, понятно, что на 10% увеличиваются расходы для наших клиентов.
کارشناسان میگویند تاجیکستان حدود 90% اموال مورد نیازش را از خارج وارد میکند. طبق اطلاع رسمی حالا حدود 70% واردات این کشور از طریق راه آهن ازبکستان وارد میشود. صادرات کشور که بخش اعظمش پخته و آلومینی میباشند نیز عمدتاً از همین راه به بندرهای ایران و کشورهای ساحل بالتیک صورت میگیرد. فاروخ عمروف از مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید تصمیم های ازبکستان تاجیکستان را چند طرفه تحت ضربه قرار میدهد. از یک سو بالا رفتن قیمت اموال وارداتی و از سوی دیگر افزودن نرخ اموال صادراتی.
اساسا محصولاتی که به جمهوری تاجیکستان داخل میشن همه وارداتی است. خوب نخوب باعث گران شدن نرخ مصالح، خصوصا مصالح خرید از جمهوری تاجیکستان میگردد.
ضمناً این دومین مورد بالا بردن تعرفه ها از سوی ازبکستان برای تاجیکستان در سال روان است. از 1 می سال جاری کشور همسایه قیمت ترانزیت مال و کالا طریق نقلیات بارکش و نیز سبکرو و اتوبوس ها را بالا برده بود. اما علیم بابایف وزیر نقلیات و کمونیکاسی تاجیکستان میگوید از ازبکستان توسط ماشین های بارکش اموال زیاد وارد کردن نمی شود.
پومان روح افتمیلگرد کورا از مومباس برامدگی هستم. امروز با توسطی نقلیتی افتمیلی ما برهای و تمامی کشورهای دیگر توسطی افغانستان، توسطی خرقیزستان انتخاب میدیم.
یک منبع در شرکت ازبکستان تمیر یولاری که از بردن نامش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت دلیل بالا بردن تعرفه ها در راه آهن به افزایش هزینه تعمیر راه ها ربط دارد. طبق اطلاع راه آهن تاجیکستان تعرفه های نفت تا 1 دکبر سال روان جاری خواهند بود و ازبکستان می تواند از این سنه باز قیمت تعرفه هایش را تغییر دهد. بالا بردن تعرفه ها برای ترانزیت از سوی ازبکستان در حال است که طبق اطلاع وزارت خارجه تاجیکستان شروع از اول سال در قلمرو این کشور همیشه نکمتر از 1100 وگان مال و اموال تاجیکستان بند میماند. بحث مداوم بند ماندن وگان های تاجیکستان در ازبکستان را حالا از مهمترین مشکلات میان این دو کشور عنوان میکنند که به تعبیر کارشناسان به محاصره اقتصادی تاجیکستان میماند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش تعرفه های ترانزیت اموال تاجیکستان و قرغیزستان از طریق قلمرو ازبکستان. مجله بامدادی را بعد یک آگهی با گزارش بین‌المللی ادامه می دهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
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 مشخصات ماهواره یمل و همچنین ماهواره هاتبرد را که برنامه های رادیو آزادی از طریق هر دو این ماهواره پخش می شود می توانید به آسانی در وبسایت ما در نشانی azadi.org و یا azadi.tj پیدا کنید. جنرال استنلی مکریستال، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، راهنمای نوی را برای سربازان خارجی در این کشور صادر کرد که استفاده حمله های هوایی و نیروی زیاد هنگام مقابله با جنگجویان در افغانستان را محدود می کند. اما عین زمان این دستورالعمل بر اساس این دستورالعمل سربازان خارجی حق دارند در صورت خطر به جانشان از خود حمایت کنند.
برنامه ریزان جنگ در افغانستان تا حال گفتند که تلفات غیر نظامیان در جریان مقابله با شورشیان باعث دلسردی مردم از نیروهای خارجی می شود که بر ضد طالبان و گروه های تروریستی در افغانستان می جنگند. دایر به راهنمای نوی پیشبرد عملیات های نظامی در افغانستان، لطیفی خبرنگار رادیوی آزادی گزارش می دهد.
جنرال دیوید پیتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، معیارهای نوی عمل کرد ضمن عملیات جنگی را صادر کرد که هدف از آن جلوگیری از قربان شدن مردم غیر نظامی بوده است. جنرال پیتریوس از نیروهای بین‌المللی خواسته است برای پیشگیری از تلفات میان اهالی ملکی باید کوششش را دوچند کند. از نگاه تحلیلگران تلفات میان اهالی آسایشته موضوع اصلی برای پیروزی در این جنگ نامحبوب خواهد بود. پیتریوس به فرماندهان گفت باور دارد که استراتژی ضد شورشی نتیجه بخش بود، اما تلفات میان اهالی ملکی به دست آوردن اعتماد و دلهای مردم افغان را مشکل میکند. ما باید برای کاهش دادن باخت حیات مردم بیگناه تا حد کمترین کوشش‌هایمان را دوچند نماییم. هر یک مرگ شهروند ملکی افغان هدف ما را کاسته میکند. اومده است دستورنامه پیتریوس که دیروز از جانب ناتو انتشار گردید. پیتریوس نوشته است که اگر ما نیروی بیش از اندازه استفاده بریم یا اینکه مقابل مرام های ضد شورشی خود عمل کنیم، شاید پیروزی های تاکتیکی ما با عقب نشینی استراتژی مون مبدل گردد. قاعده های نو قاعده های قبلی را که ایول سال 2009 قبول شده بود عوض میکند. پیتریوس تاکید نمود که هنگام انجام عملیات باید با نیروهای افغانستان همکاری نموده مطمئن شد که در محل عملیات شهروندان آسایشته نیستند، با استثنای مواردهایی که ارتش از خود دفاع میکند. در عین زمان در افغانستان بیش از 140 هزار افسر و سرباز ائتلاف بین‌المللی مستقرند و پیتریوس ماه گذشته در مقام فرمانده این نیروها جنرال استنلی مکریستال را عوض نمود. مکریستال برای ناحرمتی در نسبت مقامداران آمریکا ضمن مصاحبهش با مجله رولینگ ستونز از این منصب برکنار شد. مکریستال نیز در قاعده های عملیات نظامی به کاهش دادن تلفات میان اهالی ملکی تمرکز میکرد. قاعده های وی را حکومت کابل ستایش مینمود، اما ارتش شکایت میکرد که قاعده های مکریستال بعضن دستای آنها را میبست. پیتریوس وعده داده بود که قاعده ها را بازنگری میکند و به نظر میرسد که او راهنمای دفاع شخصی نیروها را نو کرده است. این در حالی است که بعضی جزئیات به خاطر سبب‌های امنیتی انتشار نگشتند. به دنبال نشر قاعده های نوی جنرال پیتریوز، حمید کرزی، پرزیدنت افغانستان گفت تلفات میان اهالی ملکی در هیچ شرایط غیر قابل قبول است. نیروهای افغانستان و ائتلاف بین المللی برای پیشگیری از تلفات باید اقدام احتیاط کورونا روی دست بگیرند و هنگام عملیات این باید اولویت آنها باشد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
دستورالعملی نو برای سربازان خارجی در افغانستان بعد از یک آگهی سر میزنیم به همسایه کشور افغانستان به ایران که از آنجا گزارش های زید و نقیز در مورد حمله و یا سوی قصد به جان محمودی احمدی نژاد میرسد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفی دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
رسانه های دولتی ایران خبری حمله به کاروان ماشین های رئیس جمهوری این کشور محمودی احمدی نژاد را رد کردند. پیشتر از این یک صفحه اینترنتی محافظه‌کاران ایران برای مدتی کوتاه خبری را جای داد که گویا به سوی کاروان ماشین های رئیس جمهور نارنجکی پرتاب کردند، ولی به احمدی نژاد آسیبی نرسیده است.
این واقعه در شهری همدان به وقوع پیوسته است که در اینجا محمود احمدی نژاد دیروز با مردم ملاقات کرد و در ورزشگاه شهر هم سخنرانی نمود، اما به هیچ رویدادی غیر عادی در سخنرانیش اشاره نکرد. تفصیلاتی بیشتر در گزارشی همکارم نور محمدی خالزاده.
بعد از آن که مقامات رسمی ایران تلاش سوی قصد به جان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران را رد کردند، در این حادثه سردرگمی ها پیش آمد. آنها گزارش ها را درباره انداختن یک نارنجک به سوی کاروان ماشین های احمدی نژاد رد کردند. در آغاز خبرگزاری رویترز خبر داد که یک منبع در دفتر ریاست جمهوری ایران با صفحه اینترنتی محافظه‌کاران با نام خبر آنلاین ایر این تلاش سوی قصد را تایید کرده است. در گزارش این سامانه آمده است کاروان ماشین‌های رئیس جمهور در شهر همدان در غرب کشور مورد حمله قرار گرفته است. احمدی نژاد باید پس از چند دقیقه در نزد مردم سخنرانی می‌کرد. تلویزیون عربی العربیه گفته است ماده منفجره به ماشین اصابت کرد که در پیشاپیش کاروان روزنامه‌نگاران را انتقال می‌داد. بنا به این گزارش ماشین محمود احمدی نژاد در 100 متری این انفجار قرار داشته است و نفری که این ماده منفجره را پرتاب کرده است بازداشت شده است. خبر آنلاین ایر هم نوشته است در نتیجه انفجار دود غلیظ به هوا خیسته است. در آغاز همین هفته محمود احمدی نژاد ضمن سخنان خود در یک کنفرانس مهاجران ایرانی ادعا کرد که اسرائیل زرخریدان را برای انجام سوی قصد به جان من کرا کرده است. اما در رابطه با حمله امروز مطبوعات ایران بلافاصله بعد از اظهارات مقامات رسمی ایران در این باره که هیچ گونه حمله به احمدی نژاد انجام نگرفته است عقیب نشینی کرد. مثلا تلویزیون انگلیسی زبان دولتی ایران با نام پرس تیوی از قبل دفتر ریاست جمهوری گفت هیچ حمله انجام نگرفته است. پس از آن صفحه اینترنتی خبر آنلاین که به علی لاریجانی رئیس مجلس ایران تعلق دارد خبری سوی قصد را از صفحه خود برداشت. از سوی دیگر خبرگزاری دانشجویان ایران با نام اسنا و العلم شبکه رسمی عربی زبان ایران گزارش دادند که استقبال کنندگان برای پذیرایی از احمدی نژاد آتشک بازی کرده اند و به این ترتیب رئیس جمهور را پیشواز گرفتند. پس از آن خبرگزاری نیمه رسمی فارس نیز همین آتشک بازی را تایید کرد. این خبرگزاری در گزارش اولیه خود نوشته بود یک نفر ضد انقلابی برای انداختن نارنجک خود ساخت بازداشت شده است. اما خود احمدی نژاد در جریان سخنرانی خود در ورزشگاه همدان به این سوی قصد اشاره نکرد. این سخنرانی به طور زنده از طریق تلویزیون سرتاسری پخش شد. همدان 400 هزار اهالی دارد و در مقایسه با ولایت نوخیز خوزستان در غرب کشور ناآرامی های کمتری را پسی سر کرده است، ولی خوزستان در گذشته نزدیک صحنه خشونت های فاجعه آمیز بود و شماره قابل ملاحظه اهالی این شهر را عرب زبان ها تشکیل می دهند و آن با استان سیستان بلوچستان هم مرز است. وقتی که 2 سال پیش احمدی نژاد از عراق بازدید کرد، گفته بود که اگنت های امریکا تلاش کردند وی را آن وقت بکشند. حالا شاهین قبادی، سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران که در فرانسه قرار دارد، رد کرده است که سازمان آنها در این تلاش حمله اصلا دست ندارند و گفته است نمی داند که چی رخ داده است، ولی این کار هیچ ارتباطی با سازمان آنها ندارد.
اطلاعی تزادامیس در رابطه به خبرهای گوناگون سوءقصد به جان رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد. و خوب شنونده ارجمند، در این فرصتی برنامه با اجازه شما سر میزنیم به وبسایت رادیو آزادی که بحث و گفتگوها دایر به موضوعهای مختلف هم از تاجیکستان و هم از جهان زیاد است و حالا میرسید سلطان است با خلاصه بعضی از نظرهای شما شنوندگان ارجمند و هم کاربران دیگر وبسایت رادیو آزادی.
خبرنگاران ما از مراسم خاکسپاری هنرمند معروف استاد ظفر ناظم یک گزارش با عکس‌ها و نوار ویدیویی آماده کردند که در سامانه نشر شد و خوانندگان در پایه این گزارش نظرهای زیادی نوشتند و اظهار اندوه و تسلیت کردند. از مطالب دیگری سامانه بیشتر موضوع گفتگوی رئیس جمهور تاجیکستان با نمایندگان بانک جهانی در مورد تحقیق بین المللی نیروگاه راغون بود. یک خواننده در این موضوع گفته است که تاجیکستان برای انجام ساختمان نیروگاه راغون باید تلاش کند تا امریکا رو به این طرح جلب سازد، زیرا امریکا برای تامین افغانستان با برق ارزان در ساختمان راغون منفعت دار است. ولی سهراب از موقع ازبکستان حمایت کرده است و گفته است نیروگاه عظیم راغون یک خانه نیست که سراسیمه ساخته شود، پیش از ساختمان تمام جانب ها و پیامد های این طرح باید آموخته شود، میگوید این خواننده. یک نفر دیگر شهر نوشته گفته است که مخالفت های ازبکستان با ساختمان راغون عاقبت بر ضرر این کشور خواهد بود. اشرف میگوید باید مطمئن باشیم که نه سازمان های بین المللی و نه یکان کشور دیگر هیچگاه خالصانه از موقع ما پشتیبانی نخواهند کرد و پیشنهاد کرده است که از جمله کارشناسان سیاسی و اقتصادی تاجیکستان یک گروه ویژه تأسیس یابد که تواند برنامه های سنجیده و مکمل برای حل این مشکل را آماده کند. از موضوع های خارجی توجه خوانندگان را عوض شدن رهبر شورشیان چچن جلب کرده است. یک خواننده با نام مسچوهی شورشیان چچن را توصیف کرده گفته است که چچن ها از قرن 19 برای استقلالیت از روسیه مبارزه میبرند و شکست روح نشدند. اما رستم در جواب از مبارزان چچن انتقاد کرده است و گفته است این چریکی های خیالی مردم و دیار خود را به آتش کشیدند و حالا میخواهند که جنگ بی معنی و نامعلوم را دوام دهند. شنوندگان گرامی، شما هم میتوانید در بحث های سامانه ما با نشانی www.azadi.tg شرکت کنید و نظر و اندیشه های خود را بنویسید.
بله، شما هم استحاله نکنید و نظر و اندیشه های خود را بنویسید. azadi.org و یا azadi.tg وبسایت رادیو آزادی است و شما شنونده ارجمند مجله بامدادی هستید که در این برنامه من طاهری سفر با اتفاقی همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم.
و از آن که شما هم با ما هستید بسیار سپاسگزاریم. پیش از تقدیم گزارش های دیگری برنامه، همراه یک ترانه زیبایی را میشنویم. با ما باشید.
آسمون روی خونه آبی نیست، شعله چراغ من آبی نیست، دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست، توی جوی کوچمون آب زلال آبی نیست، ما میخوایم آبی باشیم، ما میخوایم عاشق باشی. رنگ خون آبی بشه مثل تو رنگ، شب آبی رنگ دریا رنگ عشق، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی رنگ چشم مهتاب، رنگ آبی اگه تو جوی کوچه آب سیاه آبی بشه، اگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی بشه، قلم و بردار و یک عشق بکش، خونو از نقاشی بردار، گلای آبی زه از کمون بکش، زندونو تو آسمون آبی بکش، زندونو تو آسمون.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر با اتفاقی همکارم سفرگل عالمی شما را از شهرهای دوشنبه و پراگ همراهی میکنیم. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که در ادامه برنامه با هم میشنویم.
اعلام شرکت تالکو دایر به نتیجه های تفتیش فعالیت های بحث برانگیز مالیش.
در روسیه تا نیم سال گذشته هر روز با یک یا دو مهاجری کاری تاجیک به هلاکت رسیده است.
در قرآن‌تپه پیشنهاد کردند تا هوشیارخانه ها از سر فعال شوند.
یکی از فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را از بازداشتگاه رها کردند.
و چشم‌اندازی به مطالب روزنامه های چاپی دوشنبه در این هفته.
شرکتی تلکا که برای فعالیت‌های ناشفاف مالیش پیوسته در تاجیکستان انتقاد شده است، بعد از تأخیر و اندیشه طولانی اعلام کرد که نتیجه آدیت فعالیت کارخانه را به دست آورد و تا فردا 6 آگوست خود آدیت را هم نشر خواهد کرد. کارخانه واحدی دولتی تلکا بزرگترین تولید کننده آلومینیوم در تاجیکستان و هم آسیای مرکزی است. نهادهای بین المللی مالی از جمله صندوق بین المللی پول که به تاجیکستان کمک میکند گفته است این کارخانه منابع عظیم ملی تاجیکستان را به اصطلاح خورده است.
با طلب و فشاری همین نهاد، حکومت تاجیکستان رضایت داد تا فعالیت‌های مالی تلکا را که می‌گویند فایده زیادی آن به جیب بعضی از مقامات بلندپایه تاجیکستان می‌رود، محاسبان خارجی تحقیق کنند. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی می‌گوید در بیانیه نو تلکا دایر به تحقیق فعالیت‌هایش چی گفته شده است.
با آنکه مقامات کارخانه آلومینیوم تاجیکستان در یک بیانیه مطبوعاتی از نتیجه آدیت این کارخانه فعالیت مالی شرکت تلکا را شفاف ارزیابی کردند، در این بیانیه مطبوعاتی ارقام زید و نقیض وجود دارد و اعتماد خواننده به شفاف بودن فعالیت مالی این کارخانه را زیر سوال میبرد. برای مثال مقامات این کارخانه با استناد به نتیجه آدیت گفتند که در جریان کشمکش‌های دادگاهی در بریتانیا با وکیلان مدافع یا ادوکات های شرکت حقوقی گربرت سمیت بریتانیایی 51 میلیون دلار مصرف کردند. این در حال است که شیرعلی کبیروف دایرکتور مالی کارخانه تلکا اخیراً در گفتگو با خبرگزاری آسیا پلوس گفته بود که این رقم 56 میلیون دلار را تشکیل داده است و جناب کبیروف ادعاهای رسانه‌های خبری خارجی که حق و زحمه ادوکات های شرکت حقوقی گربرت سمیت 150 میلیون دلار آمریکایی بود رد کرده است. شاکر حکیموف حقوقدان تاجیکستانی نیز به قوم ایراد کرده شرکت تلکا در این زمینه اعتماد ندارد و تناقض ارقام را چنین توضیح داد.
واقعا در رقم هایی که برای خدمت ادوکات ها گفته می شود یک عمومیت نیست.
در این بیانیه از نتیجه آدیت گفته شده است که درآمد از معاملات در سال 2006 33.4 میلیون دلار، سال 2007 34.7 میلیون دلار و سال 2008 به دلیل بحران مالی 7.5 میلیون دلار را تشکیل داد. این در حال است که بر اساس منابع مستقل به نقل از قول کارخانه تلکا گفته است که تجارت آلومینیوم در سال 2008 در تاجیکستان 680 میلیون دلار را تشکیل کرده است. شاکر حکیموف حقوقدان به این سوال که چرا عایدات از فروش آلومینیوم کم نشان داده می شود گفت:
من به یگان نشان دهنده های در رابطه به فعالیت تلخا باوری ندارم، زیرا که شفافیت وجود ندارد.
سیاحت قادیرو و سخنگوی شرکت تلخا در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که نتیجه واقعی اودیت تلخا کی به مردم ارائه می شود گفت:
аудит на мирузои наздик кози муждат кардистем ва ё бояд рои кунам рузои наздик тайёр мешавад.
این در حال است که صندوق بین‌المللی پول که آودیت شرکت تلکا با تقاضای همین سازمان صورت گرفته است تا به حال نتیجه آودیت را به دست نآورده است. آری ایزن نماینده دائمی صندوق بین‌المللی پول در تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که از ماه دکبر سال گذشته تا بدین سو آنها منتظر نتیجه آودیت شرکت تلکا هستند. این در حال است که بسیاری از کارشناسان به نتیجه خالصانه و منصفانه آودیت شرکت تلکا از سوی شرکت آودیتی مور استفنس اعتماد ندارند، زیرا شرکت مور استفنس از 10 سال بدین سو با کارخانه تلکا همکاری دارد و همیشه در مزایده ها درباره برگزاری اودیت تلکا برنده می شود. این در حال است که شرکت اودیت مور استفنس در لیست درجه دوم شرکت های اودیتی بریتانیا قرار دارد و گاوین استودارد رهبر شرکت مور استفنس در یک گفتگو با خبرگزاری از پلوس علاقمندی این شرکت اودیتی به کارخانه تلکا را رد نکرده است. ذوالفقار مایلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و خوب شنونده ارچمن منتظر می شویم تا ببینیم که قیمتنی کاملی آودیت نشر می شود و در آن دایر به فایده های مالی کارخانه تلکا چه گفته شده است. برنامه را بعد از یک آگهی دیگر ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
روز گذشته وزارت امور داخلی تاجیکستان آمار تکان دهنده را نشر کرد و آن هم این که تا این نیم سال گذشته در قلمرو روسیه تقریبا 400 شهروند تاجیکستان هلاک شده است. وزارت همچنین رده بندی کرده است که چند نفر و با چه علت دور از وطن جان دادند.
ولی شاید رقم 400 نفر در ظرف 6 ماه به نظر چندان بزرگ نیاید، ولی اگر از دیگر زاویه به این رقم بینگریم چنین می شود که تا نیم سال گذشته در روسیه هر روز یک یا دو نفر از شهروندان تاجیکستان هلاک شدند. حرمگل قادر خبرنگار رادیوی آزادی گزارش می دهد.
تابوت شوهر زیبا را چند سال پیش از روسیه آوردند. مرگ شوهر زیبای 28 ساله را با 4 فرزند در چارسوی زندگی حیران و سرگردان بجا گذاشت. او میگوید تای 10 سال ازدواج دیدار شوهر را به سری ندیده بود، چون که او اکثر این مدت در مردکاری بود.
برگدشت کار میکرد، بسیاری ها بدبینی داشتند که این از وای بعد نزدیکون خودش که از این اما وظیفه صاحب وظیفه بلند شد گفته و او را باید اکنه میدونم سبه چی بود او کشتم و در همین 2006 او مرگ اون چی تابوتش از مسکو فرستادم.
در تاجیکستان فقط زیبو نیست که عزیزان خود را در روسیه از دست داده است و فقط این خانواده نیست که با مرگ شوهر یا فرزند یا برادر در روسیه از سرابان محروم می شود. محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت اگر در نیمه اولی سال گذشته از روسیه به تاجیکستان 380 تابوت آمده باشد، در 6 ماه سال روان 395 تابوت شهروندان تاجیک آورده شده است.
395 نفر هلاک شده، 51 نفری آنها بنابر حادثه کشتار یعنی کشته شدند، 8 نفر از اینها خودکشی نموده، 16 نفر به طریق زهرالچری به هلاکت رسیدند، 45 نفر در نتیجه صدمه نقلیاتی به هلاکت رسیدند و 95 نفر در حالتهای ناگهانی و به طور مقرری وفات کردند، 153 نفر در نتیجه بیماری و 27 نفر دیگر باشد در حالتهای نامعین به هلاکت رسیدند.
معتبری رشتی راهبری سازمان آشتی ملی میگوید افزایش موردهای مرگ و میری مهاجران کاری تاجیک در روسیه یک نوع پیامد خاموشی های دولت مردان تاجیکستان است که برای دفاع از حق این مردم مردیکار و تامین شرایط شایسته کار و زندگی آنها در روسیه دست روی دست نمیزنند. معتبری رشتی با تاسف میافزاید در حالی که اقتصاد کمر شکسته تاجیکستان محض با قوای مبلغ های مهاجران روی پاست و روزگار اکثریت کل خانواده ها را همین مردم مهاجر تامین میکنند، آنها یک حامی رسمی و دولتی ندارند.
وجود نداره. یک بار ندیدیم که با طریق خیلی جدی مشخص حکومت بالای این گام زده باشد، آواز بلند کرده باشد، گفت تا کی فرزندای ما را مرده هاشون عرض میارن.
با گفته محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، از 51 دلیل کشتاری مهاجران کاری تاجیکستانی 11 دلیل آن آشکار شده است و معلوم می شود که در 8 مورد قتل مهاجران تاجیک با دست خود هموطنان آنها انجام شده است. این در حالی است که قبلا بیشتر درباره با دست گروه های قومگرای سکینهد یا سرتراشیده های روس کشته شدن مهاجران کاری تاجیک صحبت می شد که یک مورد عمدهش بریدن سری صلاح الدین عزیزوف، یک مرد کاری 20 ساله از ناحیه شهر در ماه دکبر سال 2008 بود که با وجود قول و وعده مقامات تاجیکستان تحقیق این پرونده پر سر و صدا تا حال به جای نرسیده است. چی رسد به ده مورد دیگر قتل مردکاران تاجیک در روسیه که در دهان مطبوعات و محافل نافتاد. صاحب نظران تاجیک میگویند البته پیشگیری از هلاکت مردکاران تاجیک در روسیه کار غیر ممکن است، ولی در این سمت عمل کردن مقامات میتوانست شرایط و فضا را برای این مردم در آن ملک غربت جدا تغییر بدهد، به سوی خوبی البته. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش هلاکت مهاجران تاجیک در روسیه که بسیاری از آنها در شرایط سخت و طاقت فرسای کار و زندگی میکنند.
برای اگر شما هم در روسیه هستید و یا برنامه های ما را از آنجا گوش میکنید، پس دایر به سرنوشت خود و کارتون به ما نویسید از طریق وبسایت رادیو آزادی آزادی.org و یا آزادی.tj.
دادگاه شهر کلاب شام چهارشنبه دو عضو فعال حزب نهضت اسلامی در این منطقه را که با اتهام قاچاق انسان بازداشت شده بودند از تالار محاکمه آزاد کرد. دادرس پرونده گفته است دلیل هایی که ماموران دادستانی جمع آوردند کافی نیست و اتهامات را نیز ثابت نمی کند.
بله، و دادستانی ناحیه واسه ماهی اپریل سال روان عبدالفتاح عبدالخالقوف رئیس سازمان ناحیوی حزب نهضت در واسه و همچنین یک عضو دیگر حزب نعمت الله شریفوف را با قاچاق دو جوان دختر به خارجه متهم کرد. حزب نهضت اسلامی گفت این قضیه دروغ است و انگیزه های سیاسی دارد. همکار ما در کلاب مؤمن احمدی گزارش می دهد.
دادگاه شهر کلاب بیگاهی 4 آگوست اتهام آدم فروشی علیه دو عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در جنوب کشور را به اساس دانست. شعبه مبارزه ضد جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در منطقه کلاب، عبدالفتاح عبدالخالقوف رئیس حزب نهضت اسلامی در ناحیه واسه و نعمت الله شریفوف عضو دیگر این حزب را با گمان فروش دو جوان دختر در ماه اپریل سال جاری بازداشت کرده بود. اما الهام کاملوف سودیای پرونده مذکور ضمن قرائت حکم گفت که دلایل های پیشنهاد شده در نسبت به این دو نفر اساس ندارند و از نگاه قانون در رفتار آنها کردار آدم فروشی مشاهده نمی شود. از این رو جناب کاملوف گفت که فعلا در نسبت به این دو نفر جزا تطبیق نشده، پرونده دوباره به دادستانی ارسال می شود و اشخاص ناراضی از حکم دادگاه در مهلت 10 روز می توانند به دادگاه بالایی شکایت کنند. قبلا دولت نجم الدین سردار شعبه مبارزه ضد جنایت های متشکل در منطقه کلاب گفته بود که آنها این دو عضو حزب نهضت را در فروش انسان گمانبر میدانند. بازداشت شدگان و نزدیکان دخترانی که به گفته مقامات فروخته شدند این ادعا را رد نموده، اظهار میداشتند که هدف آنها تنها برپا نمودن اویله بوده است و در این میان هیچ خرید و فروش و مجبور کنی صورت نگرفته است. عبدالفتاح عبدالخالقوف یکی از گمانبران در جنایت پس از مرافعه دادگاهی و آزاد شدن حکم کنونی دادگاه را خالصانه دانست. او میگوید اکنون معلوم شد که با آدم فروشی گمانبر دانستن آنها تهمت بیش نبوده است.
سود یک حکم عادلانه خود را در اینجا معین کرد که از رفت مرافع سودی معلوم شد که در بین ما مناسبت خشتواری است و یکون خرید و فروش در فکر خیال ما نبود. مقصد ما برپا کردن اویله بود برای همین دخترها را به یک روحی راست و به یک زندگی خوب بردن. مقصد دیگر یکون مقصد دیگر در ما نبود که چیزی که ما در 130 ما را عبیار کرده گیدن. یگان تیم هولت ها در فعالیت ما دیده نشد و اثبات خود را نیافت.
پروینه سبزی و یکی از آن دخترانی که قبلا فروخته شده دونستم بشود گفت که حکم دادگاه را جانبداری میکند و با آن موافق است که او هیچگاه از جانب کسی فروخته نشده است.
با اختیار من با خواهش خود من شوار کردگین ما را خدمت کردم که فروختگین و فروختگین است ما خود زندگی من ساز چی با خواهر من خدمت کردگی و پیش ما میرا کرتنی برای شوار نیگ معقول میشید نشید نمیشید اونجا کار میکرد مورم خیلی تمت کن است و معلوم شد که ما تمت های بگنایم چیم چیمون اونجا.
مسئولین شعبه مبارزه ضد جنایت های متشکل در منطقه کلاب ادعا داشتند که برای گمانبر دانستن این دو نفر با آدم فروشی همه دلیل رو روی دست دارند. آنها این دو عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو برای فروش دو دختر جوان از یک خاندان و انتقال آنها به خارج کشور گمانبر میدونستند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در روز پنجشنبه 5 آگوست میشنوید و ضمناً امروز هفتنامه های دوشنبه چاپ شدند و سفرگل همکارم در دوشنبه این روزنامه ها را در دست دارد و از او میشنویم که مطالبی مهمی برنامه روزنامه های دوشنبه کدام بود و چی تحلیل های در آنها به نظر می رسد.
نشریه های چاپی دوشنبه این هفته موضوع و رویدادهایی را چون برگشت شاعر آوازدار استاد بازار صابر به وطن، در گذشت هنرمند محبوب و معروف ظفر ناظم، نتیجه آودیت کارخانه تلکا و مسئله کروپسیا که باعث نگرانی اهل جامعه و اهل نظر گشته است، در سرمقاله های خود جای داده و مورد بحث و بررسی قرار دادند. نشریه مستقل ملت زیر سرلوحه سالژنیتسین ما آمد، ضمن خبری بازگشت شاعر آوازدار تاجیک استاد بازار صابر، رجوع به سرنوشت و کار و پیکار و جایگاهی او در حیات سیاسی و فرهنگی کشور کرده و از جمله نوشته است. سرنوشت بازار صابر با سرنوشت نویسنده روس سالژنیتسین خیلی شبیه است. هر دو هم تحت فشار ترک وطن کردند. هر دو هم در دیده و دل مردم جا گرفتند. هرچند زمامداران برخورد خوش با ایشان نداشتند و ندارند، اما نوحه برخورد زمامداران وقت روسیه با نویسنده میتواند نمونه برای زمامداران تاجیک در مناسبت با بازار صابر باشد. بالاخره صرف نظر از دیگر اندیشی و موقع سیاسی و اجتماعی اش، سالژنیتسین از جانب پرزیدنت وقت روسیه ولادیمیر پوتین با مسکو دعوت شد و بعداً وفات کرده و در وطنش به خاک رفت، نوشته است ملت. همین نشریه در مقاله دیگری تحلیلی خود با نام این چی سیاست است در مسئله تطبیق زبان دولتی و نادیده گرفتن ها را از جانب برخی سازمان های بین المللی از جمله سفارت آمریکا در تاجیکستان را موردی بررسی قرار داده است. این نشریه از جمله نوشته است با توجه وزیر کارهای خارجه تاجیکستان جناب همراخان ظریفی، سفیر ایالات متحده آمریکا جناب کنت گروس و رئیس کمیته زبان و اصطلاحات جناب دادی خداسیمودین، آیا چرا شهروندان تاجیکستان، آنهایی که تاجیکی اصیلند و زبان مادری خود را خوب می دانند، و سازمان های بین المللی برای همکاری دعوت نمی شوند و چرا در چنین سازمان ها و همچنین سفارت آمریکا در تاجیکستان بیشتر آنهایی کار می کنند که زبان دولتی را درست بلد نیستند، و آیا آنهایی که زبان دولتی را بلد نیستند حقوق معنوی همکاری و نمایندگی را در تشکیلات های بین المللی دارند؟ نشریه آزادگان در سوگواری هنرمندی آوازداری تاجیک ظفر ناظم در مقاله با نام بلبل تاجیک در گذشت آید به نقش و جایگاه او در رشد صنعت و هنر ملی و مکتب خوب هنری او اظهار نظر کرده، ظفر ناظم را از صنعتکاران دانسته است که برای تمام مناطق تاجیکستان عزیز و محبوب بود و صدایش قلبها را به شور آورده و به هم قرین تر می کرد. همین نشریه در مقاله دیگری خود که رحمانو فرصتی رفتن فرا رسید، با اشاره به چند اثر و صداهای اخیر که در اطراف وزارت معارف تاجیکستان به وجود آمدند نوشته است، در یک هفته اخیر رهبریت سه نهاد کلیدی حکومت تاجیکستان از فعالیت وزارت معارف به گونه های مختلف اظهار تشویش کردند. همراخان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان میگوید از 35 دانشجوی علاخان تنها یک نفر از آزمون وزارت برای کار گذشته است. شریف رحیم زاده رئیس بانک ملی میگوید در بانک ها جای کاری خالی هست، اما دانش دانشجو به طلبات بانک جوابگو نیست. و بالاتر از همه فتح سعیدوف رئیس اگنتی نظارت مالیوی و کروپسیا وزارت معارف را فساد زده ترین نهاد دولتی خوانده است. پس وقتی آن نرسیده است که حکومت تاجیکستان دفتر اعمال 5 ساله وزیری عبدالجبار رحمانوف را ورق گردان نموده کفش های جناب وزیر را پیش پایش گذارد، نوشته است نشریه. چنانی گفتیم اکثرین نشریه های چاپی دوشنبه نتیجه اودیت کارخانه عظیم و مهم کشور تالکو را در صحیفه های خود نشر کرده و همزمان برخی از این نشریه ها این سنجش را شفافیت فعالیت درآمد این کارخانه و تاثیر مبلغ‌های از حساب فروش آلومینیوم را به بودجه دولت زیر سوال بردند. نشریه فرج در یک مقاله تحلیلی خود با نام شاعرانه فیغان کینلولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب درباره زندگی، رسم و آیین و عادت‌ها و باورهای لولی‌ها و یا به تعبیر معمول جوگی‌های مقیم تاجیکستان مواد جالبی به نشر رسانده است و اینچنین نشریه در مورد تمایل زمانوی شوی لولی‌های تاجیکستان صحبت کرده، مشغولیت‌های نوی آنها را که بیرون از چهارچوبه عادت‌های آنهاست برشمرده است. در این مقاله آمده است مشکلات روزافزون اقتصادی جامعه تاجیکستان حتی جوگی ها را که برایشان دست کشیدن از عادت های اجدادی و مانند تلبندگی که تا امروز یک امر اجرا نشونده محسوب می شد وادار کرده است که ترک عادت کنند و به کار و کسب درآمدناک دیگر رو آرند. و شنونده ارجمند خبری دیگری که در این هفته باعث نگرانی خوانندگان و وسایل اخباری عموم گشته بود این به نشر نرسیدن چندی از نشریه های چاپی دوشنبه آزادگان، ملت، پیکان، SSR و بارگاه سخن بود و برای این مشکلات فنی بهانه آورده شده بود که اکثر کارشناسان این سبب را زیر شبهه بردند. نشریه نگاه به بررسی همین مسئله پرداختن نظری چندی از کارشناسان ساحه را گرد آورده و از جمله نوشته است حکومت تاجیکستان حقوق ندارد که روزنامه‌های مستقل را بندد و یا اجازه چاپ ندهد. مقامات دولتی می دانند که اگر رسما چاپ این روزنامه ها را منع کنند بر ضرر خود آنها و ضد قانون های جاری کشور و قانونی مطبوعات خواهد بود. برای همین هم بهانه فنی را پیش می آورند، نوشته است این نشریه. و ضمناً باید بگوییم که تا این لحظه خبری به دست ما رسید که نشریه های نام برده ملت، SSR، پیکان، بارگاه سخن، یعنی نشریه هایی که چاپشان زیر سوال بود در این هفته، همشان به چاپ رسیدند.
تشکر سفرگل. همراه یک چشماندازی داشتیم به روزنامه های چاپی دوشنبه و بعد از یک آگهی دیگر می رویم به قرغان‌تپه و از آنجا گزارشی جالبی را می شنویم.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
بله شنونده ارجمند، شما هم هنری نهفته خود را نشان بدهید و اگر میخواهید گزارش نویسید با ما بفرستید از طریق وبسایت آزادی نقطه org میتونید با ما ایمیل کنید و یا عکسی جالبی هم دارید پس با ما بفرستید تا دیگران هم ببینند و هنری شما را قدر کنند. ماموران میلیسه ولایت ختلان با توجه به میزان افزاینده میخوارگی و بدمستی در شهر و نواحی این ولایت تأسیس هوشیارخانه های طبی را در میان گذاشتند که در زمان شوروی وجود داشت. مقامات اداره امور داخلی در ولایت ختلان میگویند در یک سال اخیر حادثه‌ای را به قید گرفتند که مثلا اکثرا بدمستان یا به صدمه دچار شدند و یا که جنایت کردند. خودی ساکنان ختلان نیز از آن شکایت کردند که بعضن افرادی مست در کوچه و بازار آنها را اذیت می کنند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش ناصر جانی مامورزاده، خبرنگاری رادیو آزادی در قرغان‌تپه.
مقامات انتظامی ولایت ختلان با ضرورت تأسیس یک هوشیارخانه ویژه طبی برای افراد میخوارک روی خیابان ها خواب و خیز دارند تاکید می کنند. سهراب سلامف معاون اول سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت هرچند در سال جاری میزان جنایت های صادر شده در حالت بدمستی نگران کننده نیست و گذشته از آن رو به کاهش نهاده است، همانا در کوچه و خیابان ها در حال مدهوشی و میخوارگی افراد زیاده به مشاهده می رسند که ترتیبات جمعیتی را حیران میکنند و مو سرهنگ سهراب سلاموف معاون یکم سرداری رئیست کارهای داخلی ختلان میگوید فعلا برای ساختمان بنای هوشیارخانه نخست مبلغ کافی و نیز موضع موافق در حدود شهر قرانتپه مرکز ماموری ولایت دریافت نشده است.
هوشیارخانه باشد نه، مثلا دلخواه ماست الاسته کوچه میبریم هوشیارخانه بردم میپرتیم شور میکنم دیگه وای همش هم تو بپول نیست و امنو بو جریمه میبندن اون نوبتچی میکنن همش پولکی از خدمت رسانی.
بر اساس کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان برای در کوچه و خیابان ها باغ ها و دیگر جای های جمعیتی نوشیدن مشروبات اسپرتی یا در حالت مستی حاضر شدن در جای های جمعیتی به اندازه از 35 تا 105 سامانی جریمه تعیین کرده میشود و ما ایده از ساکنان محلی تعیین یک چنین جزا را برای افراد میخوران ناکفایه خوانده طلب حبس ماموری مدهوشان را میکنند که تنها در هوشیارخانه های طبی دست میدهد. هنگام اسمت یک ساکن شهر قرغانتپه میگوید
هوشیارخانه ها ضرورن، بعضن وقت اگر بخصوص از درونی باغ گذشتنی شوید یا از پیشی بزرگ آدمان مست خوابن هیاهوی میکنن، از جهت اخلاقی هم درست نیست.
سازمان های جمعیتی محلی هم با تاکید به ضرورت تاسیس هوشیارخانه ها میگویند در این اواخر موارد زورآوری و خشونت خانوادگی در پی مدهوشی و بدمستی همچنین صدمه های نقلیاتی که نیز بر اثر مستی سر زده اند بیشتر به مشاهده میرسند. سلیم ارگاشف یک مسئول سازمان جمعیتی موسوم به دلفروز از قرغانتپه میگوید زمان حکومت شوروی سابق شماره مؤسسه ها برای نگهداری مدهوشان که در راهرو و خیابان ها میخوابیدند یا ترتیبات جمعیتی را ویران میکردند زیاد بود. به ادعای جناب ارگاشف همکنون برای تأمین آرامی و امنیت بیشتری شهروندان برای گشت و گذاری آزاد احیای دوباره چنین هوشیارخانه ها مهم است.
خوب میشد که همین هوشیارخانه ها باز احیا شوند و همین شهروندان ما بی‌ملال در کوچه ها سیر و گشت کنند، فعالیت کنند، در خانه هاشون و دعاشون نردم گیرند.
این همه در حال است که مقامات رئاسات کارهای داخلی ولایت ختلان میگویند مسئولیت تأسیس و تأمین و نگهداری هوشیارخانه ها را باید اداره حفظ تندرستی منطقه به دوش داشته باشد. به ادعای سهراب سلاموف معاون یکم سردار رئاسات کارهای داخلی ختلان بهتر می بود که حکومت کشور در مسئله تأسیس و عهده‌داری هوشیارخانه ها به حکومت روسیه پیروی کند.
در روسیه همین هوشیارخانه ها وزارت تندرستی بود بود. آدمی محض هوشیار کردن کل ملیت نیست. این فکری شخصی ما و کل دکتره و این نگاه بین کردن. و کمی را یکون چشیدنش ممکن. برای از هر خیل فونکسی های نو در کل آزاد کردن ملیت همین کل کردن.
و اما در اداره بهداشتی ولایت ختلان میگویند در مسئله تاسیس هوشیارخانه ها به این نهاد هیچ پیشنهاد یا دعوت نرسیده است و مسئولیت بنیاد چنین مؤسسه ها هم به دوش اداره بهداشتی منطقه نیست. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغانتپه.
و این گزارش بخش اولی مجله بامدادی را به پایان رساند.
حالا یک ترانه دیگر میشنویم، سپس خبرهای تازه تقدیم میشوند و بعداً برنامه فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز. با رادیو آزادی بمانید.
از پنجره داری نگاه با تو دو چشمانی سیاه، عقل و حشوم از سر برد تو خود کردی زیمان فنا. از پنجره داری نگاه با تو دو چشمانی سیاه، عقل و حشوم از سر برد تو خود کردی زیمان فنا. از پنجره داری نگاه با تو دو چشمانی سیاه، عقل و حشوم از سر بیرفت تو خود کردی زیمان فنا. امروز نشست خون تا سبا با یاد چشمانی سیاه،
آخر گرفت راه تو مثل ابر روی ما، مثل ابر روی ما. امروز نشست تا سبا با یاد چشمان سیاه، آخر گرفت راه تو مثل ابر روی ما. از پنجره داری نگاه با دو تا چشمان سیاه، عقل و هوشم از سر میرفت تو خود کردی ز من پناه. از پنجره داری نگاه با دو تا چشمان سیاه، عقل و هوشم از سر میرفت تو خود کردی ز من پناه. اختری شفای من، ای لذتی لفای من، گذر مکن از عشق من، تو عشق من دوای من، تو عشق من دوای من. ای اختری شفای من، ای لذتی لفای من، گذر مکن از عشق من، تو عشق من دوای من.